یعنی نوجوان نبود. داستان شخصیت اولش یک پسره که این پسر در واقعیت هیولا بوده و خودش خوب نمیدونسته و پدرش یک مختر است که با اسپری که حالا یه خورده شبیه اسپرای آسم ایران هست، بعد هر یک ساعت یه دونه اون پسره داروشو میزده و پدرش میدونسته، ولی خب پسر نمیدونسته، میگفته که شما یه مریضی مزمن دارین که از مادرتون به ارث بود.
آها، یعنی باید اون دارو رو مصرف میکرد که تبدیل به هیولا نشه.
بله. یک مهمونی برگزار میشه توی جشن هالووینشون بوده. کل افراد مدرسه به این پیشنهاد دادن که تو هم بیا، خیلی خوب میشه. این پسره باباش اجازه نمیده. باباش دو شغله بوده، هم دانشمند بوده هم پلیس بوده. باباش اجازه نمیده که بره به این مهمونی، میگه نه تو نمیری، میشینه خونه. باباش مهمونی ساعت دو برگزار، دو شب برگزار میشده. باباش خوابش میبره. این پسر بچه میگه که حالا بابام نیست، من میرم. رفته و خب این اسپره که پدرش درست کرده بوده رو نبرده با خودش و مهمونی همینطوری طول میکشه تا ساعت 4 که پدرش بلند میشه و اون پسر هنوز تو مهمونی بوده. پسر داشته میگه درخواست آهنگ داده و بهش زورگویی میکردن، خواستن بزننش. همون موقع تبدیل به هیولا میشه و به خاطر اینکه اون اسپره رو نبرده متاسفانه تبدیل به هیولا میشه. پدرش میفهمه که رفته، چون بیدار میشه سری میاد دنبالش و واقعی که میاد سوار یه حالا یه وانتی میکنه و میارتش. پسر شاکی میشه که چرا به من نگفتین که من هیولا بودم و اون اسپری بوده که من رو تبدیل به هیولا نمی کرده. پدرش گفته بود که مادرت نمرده و مادرت زنده است، ولی چون مادرت نخواست که آدم بمونه و میخواستش هیولا بمونه، رفته به جزیره. یه جزیره‌ای که مخصوص هیولا هاست و اون صندوقچه رو بهش نشون میده که فقط طبق دست یه هیولا واس میشه. صندوقچه رو پدرش یا هیولا بوده واس میکنه و میگه این نقشه همون جزیره است. موقعی که میخوابن پسر آماده میشه، باباش خوابیده، میره به اون جزیره. بعد میره دنبال مادرش تا بفهمه چی شده و میفهمه که مادرش به قتل رسیده. توسط کی؟ توسط داییش که اون تبدیل به هیولا نمیشده و شبونه میومده آدم ها رو میدوزیده، آدم هایی که حالا هیولا میشدن و میرفته باشون مجونی درست کنه که حدود خیلی وقت بوده که آدم ها رو میبرده اونجا، آدم ها رو زندانی میکرده و اون هیولای درونش رو میگرفته و برای خودش یه مجونی درست میکرده، چون که خودش تبدیل به هیولا نشده و به خاطر اینکه نشده دوستش هیولا ها رو بکشه و باش مجونی درست کنه که خودش تبدیل به هیولا بشه. بعد پسر میره که حالا مادر بزرگش رو نجات بده، چون مادر بزرگش هم گرفته بود. بعد داییش به خاطر اینکه این پسر رو رنج بده میگه که من داشتم تأمین میکردم، مادرت اومد به من هی گیر داد، توی قار زندگی میکردم، تا اینکه داییش چون اونم مختره بوده داشته وسایل درست میکرده، وسایلش به خاطر ارسش یه چیزی اشتباهی میریزه و خب خونهشون کامل خراب میشه و مادرش زنده میمونه ولی بچه رو پرت میکنه، بچه هیچیش نمیشه. اینطوری میشه که هی میفهمه که داره هیولا رو چیز میکنه، میخواست که داییشو بکشه چون که مادرشو کشته. به خاطر همین چون خیلی برده داشته این داییش، هر چند سر که خواسته اینو بگیرتش نتونست، یعنی میترسیده که بهش حمله کنه و داییشو بکشه، به خاطر همین فرار میکنه. باباش متوجه میشه و میخواد که بیاد سریع تر پیشه اون و اینو بیار از این جزیره بیرون. پسرش دوباره میخواد حمله کنه به داییش و خب برده های داییش نمیذارن، پسره رو میخوام بزنن تا پدرش میاد. پدرش خیلی قدرتمند بوده، اونها رو میزنه، میخواد که بره داییه رو بگیره. داییه اون مجنونش کامل شده و تبدیل به یه هیولایی میشه که همه رو میتونه نابود کنه. به خاطر همین پسره میدونسته که هر هیولایی یه دونه انگاری اون آسمه شیشه عمر هیولا بوده که تبدیل به آدم میشد. اونو میره پیش هیولایه حالا از یه چیزی که نبینه و اون اسپره رو میزنه تو دهنش و کل زحمت های داییش به باد میره و داییش رو دستگیر میکنن و میبرن به زندان. به نظر من به باور، به چیزایی که باور نداریم اعتقاد داشته باشه. اسم فیلمم هم همین بود دیگه، فراتر از باور. اون پسر باور نمی کرد که شاید هیولا باشه، ولی خب
ولی هیولا بود. هیولای درونتون چه شکلیه؟
سبز.
زیبا.
سبزه؟ چرا سبز؟
آبی فسفوری.
اخلاقش چیه؟
هیولا فقط چیزی نیستش که خراب کنه.
آره، میتونه مهربونم باشه. اگه خیلی بیفته رو فاز مهربونه خیلی دیگه زیادی مهربون میشه. ولی اگه بیفته رو فاز عصبانیت میزنه شهر رو داغون میکنه کلاً.
منم مالم از سرعتی.
خب شما همیشه کلاسیک.
برای اسنا عینکی هم هست تازه.
نه عینکی نیست بابا.
نه بابا هیولا که عینکی نیست.
چرا هیولا؟
برای الیا کلا مشکیه.
این هیولای درون من خود واقعی منه، یعنی همون چیزی که از بقیه آدم ها پنهانش میکنه، حالا از نظر غریزی یا خیلی آگاهانه پنهان
کرده. خود واقعی خیلی ترسناکه.
هیولاها قاعدتا ترسناک نیستن.
قاعدتا ترسناکن.
هیولاها
ترسناک نیستن.
هیولاها فقط از نظر بقیه آدم ها ترسناکن. یه مقاله خیلی کوچیکی بود، مقاله نبود، تقریبا میشه گفت بازنویسی از کتابای خاص بود. بعد در مورد یک سری فیلم ها هم اومده بود نظر داده بود، فیلم ها و انیمیشن ها. بعد توی اون مقاله نوشته شده بودش که با بررسی گذشته تمام شخصیت های منفی و هیولاهای داستان های متفاوت به این نتیجه میرسیم که اون هیولاها از اول هیولا نبودن، یعنی در اصل هیولا نیستن، فقط انسان ها، آدم ها و اشیا یا هر درصد موجوداتی هستن که انتخاب کردن وجه تاریکشون رو به دنیا نشون بدن، چون هر آدمی هم وجه تاریک داره هم وجه روشن، یعنی هیچ آدمی نیست که 100% روشن باشه.
یعنی هیولای درون آدم وجه تاریک آدم نیست؟
هیولای درون آدم اشتراک بین وجه روشن و وجه تاریک، یعنی اون چیزی که تو واقعا هستی میشه هیولا. واسه من اینجوریه، هیولای درون من اون خود واقعیمه، یعنی اون چیزی که
ممکنه واسه بقیه ترسناک باشه. یعنی
ممکنه نه واسه بقیه ترسناکه، اصلا اگه نباشه که دیگه هیولای درون نیست. ولی واسه خود آدم اون ترسناکه.
شاید هیچ وقت ترسناک نشه.
و اگه بپذیریش دیگه نه نیازی به ارتباط با آدم ها داری، چون یه هیولای درون داری که کاملا با بچهای مشترک زیادی
خب
داره.
من میتونم الان با بررسی ها و صحبت هایی که با هیولای درونم کردم رنگش فرق داره. آبیه.
آبیه.
آبیه. شاید آسمانی طور.
شایدم
فیروزه. آره فیروزه.
برای من
یه سری اخلاقای خاص داره که خیلی عجیب غریبه. به قول الیا به خود واقعی من خیلی نزدیکه.
یعنی
من
نمیگم
خود واقعی نیستا، چون من خود واقعیم خودمم.
چنگیم.
ولی خود اون به خود واقعی من خیلی نزدیکه.
من بهش نمیگم هیولا، میگم دوستم.
آره یه
دوست تو هیولای بقیه. یه شخصیت درونیه.
نمیدونم من دوست
صدای درونی. اگه دوستت یه هیولا باشه مشکلش چیه؟
هیچ.
خب
قدردان همراهی پرمهرتون هستیم. اینجا ایران تهران رادیو سوا، این صدای شادی آفرین.
ایران استوار 44 سال افتخار، خیزش عظیم اراده های پولادین ملتی آگاه و غیور در آوردگاه بزرگ یوم الله 22 بهمن. نواد شور و شعور انقلابی، تجلی امید و وحدت ملی، تجدید بیعت با آرمانهای والای انقلاب اسلامی، امام خمینی رحمت الله علیه، امام خامنه‌ای، مدظله العالی و شهیدان والا مقام. را پیمایی 22 بهمن، جشن بزرگ خانواده ایران، همه با هم میاییم. شنبه 9:30 صبح همزمان در سراسر کشور.
ایده بدهید، جایزه بگیرید.
شما بگید ما میسازیم.
در مسیر راهپیمایی 22 بهمن از انقلاب تا آزادی، در غرفه‌های شبکه‌های رادیویی منتظر دریافت ایده‌های شما هستیم.
ایده بدید، جایزه بگیرید.
ایده‌هایتان را بشنوید.
منتظر دریافت ایده‌های شما هستیم. رادیو صدای مردم.
الله اکبر، الله اکبر. از صلوات و پاک مردی ملتی مسلمان که سر به فرمان رهبر عالم خویش شب ظلم و ستم را در هم شکست. الله اکبر از اتحاد و همبستگی مردم ایران.
الله اکبر که خدای رحمان یاور حق جویان است. الله الله الله
بیست و دوم بهمن بار دیگر با شهیدان عهد خواهیم بست که در رسیدن به اهدافشان ذره ای کوتاه نخواهیم آمد. همه خواهیم آمد با پرچم سرنگ ایران، با عکس شهدایی که در راه دفاع از میهن جانفشانی کردند. راه پیمایی 22 بهمن تجلیگاه حماسه ماست تا بار دیگر چشم جهانیان را خیره کنیم.
سلام بر فجر و سلام بر فجرآفرینان میدان عشق. زنده باد ایران پایدار. وقتتون بخیر باشه شنوندگان عزیز. اگه دیدین لبخندتون کم رنگ شده، فقط کافیه رادیو سوا رو بشنوید. زیر چتر لبخند تقدیم به شما.
زیر چتر لبخند.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، یه بار دیگه از رادیو سبا در خدمت شما هستیم با برنامه زیر چتر لبخند. قراره که یه مقداری شما مردم عزیز و مخاطبای گل و راهنمایی بکنیم برای علاقه‌مندایی که دوست دارن در بخش مردمی جشنواره زیر چتر لبخند شرکت بکنن. سه تا محور داره. یا میتونید کتاب بخونید، کتاب طنز بخونید 10 دقیقه، یا لطیفه اجرا بکنید 5 دقیقه، یا خاطره طنز بگید 5 دقیقه. مراجعه بکنید به رادیو سبا نقطه آی آر، اونجا در سامانه هد هد فایلتون رو بارگذاری بکنید. اردشیر منظم هم اینجا در کنار منه و میخواد راهنمایی بکنه ما رو که چطوری میتونیم بامزه تر باشیم مثلا برای هر کدوم از این بخشا.
خیلی عالی عالی عالی. دوستان عزیز سلام عرض میکنم به برنامه زیر چتر لبخند، بسیار خوش اومدید. قرار که اینجا یه فضای طبیعه بشه برای حضور همه شما، و خب وقتی که باید به همچین چیزی بپردازیم مطمئنن باید انقدر این فضای ما گسترده باشه، انقدر باید وسیع باشه که واقعا همه خندروها، اونهایی که انرژی خوب دارن، اونهایی که توانایی کارهای خیلی قشنگ و بامزه دارن، اونهایی که هدفشون اینه که در زندگی شادی آفرین باشن، زیر این چتر جمع بشن و این یک چتر بسیار دلچسبی باشه برای همیشه.
مثلا میگن آقا همه با هم زیر چتر لبخند
همه میشه. با هم زیر یه بار دیگه بگو
همه با هم زیر چتر لبخند.
آره مواظب باش این چتر دستش رو
دسته چتر در نره،
چتر در نره. خیلی خوبه، امیدوارم حفظ بشه همیشه. شما با کتاب‌های محبوبتون که تنازی همراش هست، لطیفه های قشنگ، خاطرات طنزگونه زیبا و دلچسب، بتونین زندگی خیلی خوبی رو برای خودتون مهیا بکنین. آرزوی ماست.
آره دیگه.
و به راحتی هم به دست میاد، جدا از همه مشکلات و دیگه نمیدونم چیزایی که وجود داره، یه بخش زندگی مربوط به خودتونه و اونم اینه که لذت بردن از خودتون. هنر ذاتش اینه که آدم هر کاری که انجام میده در درجه اول باید خودش لذت ببره. آیه معبود خان،
بله بله دقیقا همینه.
شما هیچ وقت یه کار لذت بخش و قشنگی انجام میدین به این فکر نکنین که چقدر مثلا دیگران، حالا دیگران میخواد خوششون بیاد میخواد خوششون نیاد، که مطمئنن اگه شما خودتون مورد نظر شما باشه، مورد علاقه شما باشه، برای شما با مزه و جذاب باشه، مطمئنن برای دیگران هم هست.
اول یعنی به دل خودت بشینه، بقیه هم استقبال میکنن ازش.
ولی همیشه سعی کن واقعا انگیزه اصلیت این باشه که خودت از هنرت
لذت ببری. حالا راجع به این بخش کتاب که یکی از اون بخش محورایی که مردم میتونن تو شرکت بکنن، شاید بعضیا بگن که حالا ما نمیدونم متن طنز از کجا گیر بیاریم، آی سخته و از اینجور داستانا، که به نظر من اتفاقا هر دشیر یکی از بخشای خیلی هلو بروتوگلوی دوم جشنواره مردمی زیر چتر لبخنده.
درسته.
من خودم یکی از کتابایی که خیلی دوستش دارم و اصلا با همین کتابم هم میشه گفت مجددا برگشتم به رادیو، به رادیو سبا، کتابی که آقای ابوالفضل زروی نصرآباد نوشته به نام قلاقه به خونش نرسید.
آتو اون کتاب شده
بخشیشو نامدم صوتی کردم توی برنامه‌ای به نام طنز و منز، پخش میشد از رادیو سبا، که حالا چند وقت پیشم دوباره تکرارش پخش میشد از رادیو سبا. کتاب خیلی بامزه، یه داستانه کوتاه طنزی داره و جون میده برای همین اجراهای 10 دقیقه‌ای، که مثلا اگه به ادبیات جهان علاقه دارن از کار چخوف میتونن استفاده بکنن. چخوف نویسنده روسی، اونم داستانه کوتاه طنز زیادی داره که شاید مثلا هولوش همین 10 دقیقه بشه. حالا اگرم یه موقع دیدین زیادتر شد از سر و تش بزنین، جاهای اضافه شو حذف بکنین، یه فایل 10 دقیقه‌ای به عنوان کتاب محبوب من ضبط بکنید و بفرستید به سامانه هد هد در سایت رادیو سبا، که این بخش کتاب محبوب منم با حمایت ویژه شبکه تلویزیونی اینترنتی کتاب به جشنواره مردمی اضافه شده. این راجع به کتاب. حالا من میدونم که بازم نکات دیگه هست راجع به همون اجرای لطیفه و خاطرگویی طنز که مردم میتونن در اونم شرکت کنن، و اردشیر در اونها خیلی مهارت بیشتری داره.
من از مهارت دیگران استفاده میکنم. یعنی خیلی جاها ببینید، خیلی اتفاقا، خیلی از حرفه ها، خیلی از کارهایی که دیگران انجام میدن در زمینه های مختلف، چه هنری چه اقتصادی حتی، میان چی کار میکنن؟ از تجربه دیگران استفاده میکنن. یعنی یه نفر که تجربه خیلی خوبی داره و بقیه میان خوب دقت میکنن و از تجربه اونها استفاده میکنن. ما هم حرفمون همینجوریه. یعنی من تو کارم از تجربه واقعا دیگران استفاده کردم. نشستم با زیرکی تمام یاد گرفتم و این کارو پذیرفتم. و و بعدها دیدم با قدرت و جسارت تونستم این کار رو انجام بدم.
اصلا یکی از نکاتی که به نظر مرد شیر حالا میتونه باعث بشه که مردم کارشون دلچسب‌تر بشه و بامزه تر بشه، نگاه دقیقشونه، که من اینو توی اردشیر خیلی دیدم. آدمای مختلفی دوستای ماها بودن، یعنی آدمایی که ما همینجوری میایم باشون سلام علیک میکنیم، حالا با همون هم حرف میزنن، از کارشون ساده میگذری، ولی اردشیر با توجه به نگاه دقیقی که داره این آدم ها رو میگیره، رصد میکنه، اسکنشون میکنه و از تیپ اونا تو کاراش استفاده میکنه. درسته؟
آره، چون مثلا
زیاد کردیم
کاملا. ببین چون یعنی همه ماها یه چیزی در وجود من وجود من یا تو هست که بخش طنزمونه. درسته؟ ما آره. همه انگار مثلا به نظر میاد دیدی چهره کاریکاتور تو رو میکشن.
آره.
خب اون کاریکاتوریست در حقیقت نگاه دقیق تری و قشنگ تر و ظریف تر و تنازانه تری داره که میاد چیکار میکنه، میاد بر اساس اون چهره تو رو میکشه. پس ما یک چهره طنز حتما داریم، یک چهره کاریکاتوری حتما داریم، ما تو رفتارمونم اینو داریم. ما تو حرف زدنمونم اینو داریم و اگه خوب دقت بکنیم هر کسی میتونه این اتفاقو در طرف مقابل خودش ببینه. خیلی جالبه و ما به راحتی، البته دسته ماها به راحتی اینا رو تشخیص میدن، یعنی خیلی راحت چون دنبال این قضیه هستیم. من وقتی سوار یه اتوبوس میشم به آدما دقت میکنم که این چجوری حرف میزنه، این چیکار میکنه، این نمیدونم، یه کاریکاتوری ازش پیدا کنم، همون کاریکاتور رو میارم توی اجرا، توی یعنی شخصیتی رو تو ذهن خودم نگر میدارم و از همون استفاده میکنم. مثلا تو تصور بکن، حالا یه خاطره که میگیم، بذاری من یه خاطره بگم. من وقتی که ماداگاسکار رو میخواستیم دوبله کنیم، اولین بار که اون زرافه ملمن رو دادن به من، یعنی مثلا گفتن که چجوری میخوای جای این حرف بزنی، هر کسی، خیلی ها مثلا میان چیکار میکنن، یه تیپی تو ذهنشون همون
سوار میکنن.
آره.
سوار کن.
مثلا حتی خود کسی هم که انتخاب میکنه یه نفر دیگر رو به عنوان گوینده، میگه اون تیپ رو بذار، دقت کردی؟
آره.
من زیاد
اون صدا رو که ازت چنیدم قبل،
آره اون چیزا رو چنیدم، خیلی خوب حسین اینو بگو. ولی این اصلا درست نیست در این کار، یا مثلا در هر رشته هنری شما باید یکم گسترده تر، یعنی یکم
نوآوری
داشته باشی.
شما چی کردی با اون زر؟
من یه آدمی توی دوران خدمت سربازین توی منطقه قصر شیرین مهران مثلا اونجا با ما بود، یه پسری بود، بچه جوادی هم بود.
آره.
جوادی تهران. آره. خیلی با هم دیگه دوست بودیم. بعد یعنی همیشه اینجوری حرف میزد، میگفت سلام چطوری اردشیر؟
آره.
باز احوال چطوره؟ یعنی ببین این دندونای بلاله داشت، اینجوری حرف میزد.
اینجوری.
بعد من دیدم که یعنی همش اینجوری حرف میزد. یه شکل تیپ قشنگی حرف میزد و بعد اومدم چیکار کردم؟ همون رو انتخاب کردم گذاشتم روی همون صدا رو،
صدای اون دوست سابقه تو گذاشتی رو این زرافه.
با یه کمی آره یه کمی مثلا زرافه ای آوردم رو این گذاشتم، همم گفتن با عالیه، چقدر جالبه. من به هر حال خوب بود دیگه، یعنی قابل قبول بود.
آره خیلی هم عالیه. پس اگر دنبال این هستین که نکته خیلی خیلی قشنگی رو به نظر من اردشیر بهش اشاره کرد، چیزی که میشه گفت بعضی جاها هستن به نوعی، من اسمشو میذارم آفت تیپ سازی. یعنی یه سری ما تیپ هایی رو داریم که خیلی پر شنوندن یا رایجن،
بله.
همه سری میرن سراغ اونا
سریع.
یا دیگه تکراری یعنی میشن دیگه.
خب بریم یه چیزی بسازین خودتون.
آره
دیگه.
یه چیزی بسازین. آره. حالا اینو که مثلا گفتین توی برنامه هم اتفاقا با آقای محبی ما همین فکر کنم سوال ازشون پرسیدیم که شما مثلا چجوری تیپای مختلفی میگیرین، ایشون یه دفعه گفتم من از یه دونه شیر آب یه دونه تیپ گرفتم، گفتن مسافر بودم جای ما پیاده شدیم بریم حالا آب و هوایی عوض کنیم، اونجا دیدم یه دونه شیر آب هست، اینا آره. هستن که قطع و وصلی دارن. آره. گفت این شیر آب اینجوری، گفت اینجوری بود شیر آب. بعد گفت من بعدن این تیپ رو گرفتم گذاشتم روی یه دونه ویروس، یه ویروس رو توی برنامه
ویروس اینجوری
قطع و وصل میشه.
آره اگه البته مفهوم بشه خیلی عالیه، بسیار عالیه، خیلی قشنگ. وقت برنامه ما تمام شد،
آره
ما حتما در برنامه بعدی درباره همین نکات بازم صحبت میکنیم، گفتگو میکنیم. خلاصه تو این برنامه در پایان شما همتون هم کتاب خونه های کتاب های طنز رو خوب میخونین، هم لطیفه های خوبی میتونین بگین، هم اجرای طنزگونم از خاطره ها خواهید داشت.
بله دیگه، مراجعه بکنید به رادیو سبا نقطه های آر سامانه هدهد، فایلاتون اونجا بارگذاری بکنید. توضیحات کامل تری هم اونجا هست که چطوری میتونید تو بخش مردمی شرکت کنید. تا 20 بهمن هم بیشتر وقت ندارید. خدافظ.
تو هم باشی برنده، بخند شده تار و پود فرش بره از نقش و نگار، میزند چنگ به دل نام زمرد انگار. چه جلوه ای داره فرش زمرد، خوش نقش و رنگینه فرش زمرد.
فرش زمرد کاشان،
محصولات گرمایشی شرکت صنعتی شوفاشکار با نیم قرن سابقه، قلب تپنده هر خانه ایرانی. شوفاشکار 50 سال گرم و ماندگار. شوفاشکار.
خب شما چند قسطه میخوان؟
مگه انتخابش با خودمونه؟
بله، توی سرای ایرانی ریشه قیچی کاملا دست خودتونه.
در سرای ایرانی ریشه قیچی دست شماست، قسطتونم با سلیقه خودتون بچینید. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم و اصفهان.
ویتاسیب ویتاسیب، طعم یک چای اصیل، چای میوه ویتاسیب، سالم و خوش طعم و مفید، چای میوه ویتاسیب. بعد خستگی و شلوغی کار لازمه یه چای آرام بخش، هر کی کنارت دلش میخواد وقتی میپیچه عطر و رایحش. گل سرخ و بهار نارنج چه رایحه نابی، یه چای ویتامین با طعم سیب و به و گلابی. ویتاسیب ویتاسیب،
تنوع طرح و نگار،
فرش عقیق
همیشگی و موندگار،
فرش عقیق
عقیق انگشتری صنعت فرش، سابقه ای پر افتخار،
فرش عقیق.
فرش عقیق، انتخابی دقیق.
دور هم یه غذای خوشمزه با بیمکس، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمکس، خونه رو به راز با بیمکس، بی سر و سراز با بیمکس، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمکس، تو آشپز خونه امنیت برقراره با بیمکس، نبض زندگی میزنه با بیمکس، با بیمکس.
زندگی بیمکس جریان داره. بیمکس.
مهد فرش زیبای پرنقش و نگار، مهد فرش ابریشمین و باوقار،
مهد فرش نام آشنای ماندگار،
مهد فرش در هر گره زیبا نگار.
تا بوده ایران سرفراز و پایدار، تا باشد ایران مهد فرش ماندگار،
مهد فرش در جای جای این دیار،
مهد فرش با شعبه های بیشمار. ایران مهد فرش است.
لوکساب، آب قلیایی مورد علاقه ورزشکاران. لوکساب نشاط بخش و سرشار از مواد معدنی. لوکساب سرشار از املاح. آب قلیایی لوکساب. لوکساب دوستدار سلامتی. لوکساب.
به نظرت چه سبک فرشی به خونمون میاد؟ کلاسیک یا مدرن؟
بهشتی.
نه، منظورم اینه که طرح و رنگش چی باشه.
بهشتی
یعنی چی؟
یعنی کافیه بریم فرش بهشتی، هر سبک و رنگ و نقشی که دلمون بخواد اونجا هست.
هر سبک و رنگ و نقشی؟
تنوع فرش بهشتی اونقدر زیاده که امکان نداره دست خالی برگردی.
فرش بهشتی.
آداک پوشش شرق، تولید کننده و صادر کننده انواع سقف پوش های گچی در ایران. پیشگام خوشنام در تولید سقف های کاذب و تایل های گچی در انواع طرح های درخواستی بازار های داخلی و خارجی. آداک پوشش شرق.